ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. با حضور وزیر بهداشت، 22 طرح مهم آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در خراسان رضوی به بهره برداری رسید. بزرگترین مجتمع آموزشی وزارت بهداشت و 3 طرح آموزشی، پژوهشی و 11 طرح درمانی و 8 طرح بهداشتی از این طرح است. به گفته آقای عین‌اللهی، این طرح‌ها با هزینه 3000 میلیارد تومان در 7 شهرستان از استان خراسان رضوی آماده بهره برداری شده است.
افتتاح پژوهشگاه علوم پزشکی حضرت آیت الله رئیسی یک افتخار بزرگ برای مملکت، دستگاه‌های بسیار پیشرفته. اینی که ما هر یک مرکزی بیاد برای خودش دستگاه بگیره و دستگاه‌ها حروم بشه، این خوب نیست. همه رو باید مجتمع کنیم که این کار در اینجا اتفاق افتاده. انواع اقسام میکروسکوپ‌های الکترونیک، دستگاه‌های تصویربرداری پیشرفته، دستگاه‌های آزمایشگاه‌های ژنتیک، تولیدها، تولید داروهای پیشرفته که واقعا من تبریک میگم، اینها انشالله افتخار آفرین خواهد بود.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند نسل جدید قلم‌های تزریق انسولین و داروهای هورمونی را طراحی و تولید کنند. این محصول با نصف قیمت نمونه‌های مشابه اروپایی تولید و عرضه می‌شود.
سال گذشته گزارشی از تولید قلم‌های تزریقی در کشور برای شما تهیه کردیم. امسال بار دیگر به سراغ این شرکت دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آمدیم. علیرضا صادقی، مدیر عامل.
قلم تزریق مجموعه‌ای از قطعات فوق‌العاده دقیقه که کنار همدیگه که قرار می‌گیرن، باید یک عملکرد دقیق و یک دوز کنترل شده‌ای رو به بیمار بتونن تزریق بکنن. و کنار هم قرار دادن اینها و کنترل اون تولرانس های ابعادی فوق‌العاده کار مهمیه و پیچیده‌ایه، مخصوصا توی قطعات پلیمری مثل این.
در فاصله یک سال بین دو گزارش سال گذشته و امسال چه تغییراتی صورت گرفته است؟ فاطمه مکتوبیان، کارشناس فنی مهندسی شرکت دانش بنیان.
توی چند ماه اخیر 2 قلم متفاوت اضافه شده به ظرفیت تولید شرکت که برای داروهای سماگلوتاید و لیراگلوتاید استفاده میشه. هر دوی این داروها برای کنترل دیابت و کاهش وزن استفاده میشن و تفاوتی که حالا این قلم‌هایی که ما تولید می‌کنیم با قلم‌های قبلی داره اینه که میزان دوز دارویی که توی هر دور تزریق تحویل میدن متفاوته. در نتیجه هندسه قطعاتی که استفاده میشه توی این قلم‌ها کلا متفاوته نسبت به قلم‌های قبلی.
محمد امین براتی، مدیر ارشد عملیات شرکت دانش بنیان.
نسبت به گذشته ما تونستیم ظرفیت تولیدمون رو 3 برابر افزایش بدیم.
کاربرد قلم‌های تزریقی جدید تنها مورد استفاده بیماران دیابتی نیست. آقای دکتر، چه مقدار از مواد و تجهیزات شما ساخت داخل و ساخت خودتون هست؟ محمد امین براتی، مدیر ارشد عملیات شرکت دانش بنیان.
خود قلم‌های تزریقی که ما تولید می‌کنیم بیش از 80% مواد مصرفی که استفاده میشه از پلیمرهایی هستش که در پتروشیمی‌های خودمون تولید میشه. از طرف دیگه در زمینه ساخت تجهیزات اختصاصی تولید این محصول از قالب‌ها گرفته تا خطوط اتوماسیون و مونتاژی که داریم، همه اینها از طراحی تا ساخت کار تیم فنی خود ما بوده و خدا رو شکر تونستیم عملا زنجیره‌ای رو ایجاد بکنیم تا به دور از هر گونه نگرانی از تأمین مواد مصرفی و تجهیزات، یه تولید پایداری رو ایجاد کنیم و نیاز کشور رو به صورت پایدار به قلم‌های تزریق برطرف کنیم.
قیمت تمام شده این محصول نسبت به نوع وارداتی کاملا مقرون به صرف است. فاطمه مکتوبیان، کارشناس فنی مهندسی شرکت دانش بنیان.
قیمت هر کدوم از قلم‌ها نسبت به نمونه مشابه اروپاییشون تا 50% و نسبت به نمونه مشابه چینی و هندیشون تا 30% قیمت کمتری دارن.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روز بخیر و خدا نگهدار.
نیمروز شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. دعوت میکنم در ادامه بخش صبحگاهی برنامه از رادیو سلامت این بار خانه ما رو به اتفاق بشنویم. خانه ما.
به نام خدا و سلام. به این خونه یعنی خونه ما خوش اومدید. نمیدونم چرا پس نیومدن. الان دقیقاً 47 دقیقه است که دیر کردن.
ای بابا خانم، این ثانیه شما رو بذار کنار، دیوانه شدیم هی اعلام میکنی 2 ثانیه شد 30 ثانیه شد. خب میان دیگه، نه آلزایمر دارن که خونه رو گم کنن، نه انقدر بچه و سر به هوان که به هوای کیک و شکلات دزدیده بشن.
همین دیگه، همین دلگنده بودن جناب عالیه که منو به این حال و روز انداخته. کدوم زنی رو دیدی که توی سن و سال من اینجوری لقمه بگیره و اعصابش خرد و خاک شیر باشه؟
کی به کی میگه؟ اگه قرار باشه اعصاب واسه کسی نمونده باشه، اون منم که از دست این کم صبریای شما دارم دیوانه میشم.
اوه خدا رو شکر بالاخره رسیدن.
همین دیگه، هر بار همینه، باید کلی اشک و آه و استراب تحمل کنیم، آخرش هم میگه رسیدن.
امروز در خانه ما صحبت از افراد صبور و کم صبره. چرا بعضیا به قول آقا جون خوش صبر هستن و بعضیا کم طاقت تر از یه بچه یه کوچولو؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه خانه ما. من مهنوش دارین، روانشناس و مشاور خانواده هستم. صبر کردن نوعی مهارته که هم عوامل وراثتی در اون دخیله و هم عوامل محیطی و اکتسابی. وقتی در مورد یک مهارتی گفته میشه که اکتساب کردن هم در اون نقش پیدا میکنه، بنابراین ما میتونیم این مهارت رو در خودمون تقویت بکنیم و لازمه اشاره بکنیم به اینکه چه عواملی در بهبود صبور بودن و افزایش اون به ما کمک میکنه و در اون دخیله و چه عواملی مانع از صبور بودن ما میشه. اما اصلا صبور بودن کجا معنا پیدا میکنه؟ من وقتی که یک درخواستی رو دارم که برای دستیابی به اون عجله دارم، ممکنه که لازم باشه صبر بکنم. گاهی ممکنه که من با یک ناکامی مواجه میشم که برای روبرو شدن با اون به صبر کردن نیاز دارم. این ناکامی ها و ناخوشایندی ها در زندگی همه افراد به چشم میخوره. گاهی حتی صبر کردن در سطوح پایین تر مثل گرفتن یک جواب و یا منتظر یک نامه بودن و یا منتظر شنیدن یک حرف و یا سخن و یا حتی رسیدن یک بسته پستی ممکنه که معنا پیدا بکنه. بنابراین تو زندگی روزمره ای که افراد پیش رو دارن، صبر کردن یکی از نکاتی هست که میتونه به آرامش و سلامت روان اونها کمک بکنه.
صبر کن درست میشه، صبر کن درست میشه. آخه اگه قرار بود با هیچی نگفتن من و دست روی دست گذاشتن من کارا درست بشه که همون 5 سال پیش درست شده بود.
نه آخه شما قضاوت کنین. ببینین بعد میگم. آخه آدم همه جا واسه همه مواقع که نباید صبر کنه. گاهی اگه صبر کنی فرصت از دست میره. الان حکایت صبر کردن منم شده حکایت اون نجات غریقی که داره میبینه که یکی داره تو آب غرق میشه ولی داره صبر میکنه تا بعد غرق نشه. دیگه بسه. الان دیگه صبوری کردن جایز نیست. میخوام همین امروز که پسرم اومد خونه بشینم باش مفصل صحبت کنم. میخوام فردا ببرمش بخوابونمش برای ترک.
اگر که من در زندگی خودم خیلی عجول باشم، این عجله ممکنه من رو از نظم و انضباط فاصله بده. یعنی افرادی که معمولاً عجولانه رفتار میکنن و خیلی سعی میکنن که کارهاشون رو با سرعت بالایی انجام بدن، لزوماً افراد بادقتی نیستن. بنابراین لازمه که برای صبور بودن تمرین کرد. تمرین صبور بودن رو در بسیاری از موارد روزمره میتونیم به کار ببریم، اما گاهی اون مسئله‌ای که من میخوام در موردش صبر بکنم مسئله از دست رفته ایه، یعنی مسئله‌ایه که دیگه ممکنه نتیجه اون در اختیار من نباشه. به عنوان مثال وقتی که ما عزیزی رو از دست میدیم و یا یکی از نزدیکانمون به رحمت خدا میره، ممکنه که با یک ناکامی روبرو شدیم و در واقع یک واکنشی داریم که واکنش به سوگ نامیده میشه و اونجا صبر کرد و صبور بودن در مورد از دست دادن اون فرد معنای متفاوتی رو پیدا میکنه. گاهی ما از عزیزان میخوایم که صبر بکن تا به نتیجه مورد نظر دست پیدا بکنی، یا صبر بکن بالاخره این کاری که میخوای با سخت رویی و با پیگیری انجام میشه. اما در مقابل واکنش های این چنینی و از دست دادن ها و از دست رفته ها ممکنه که دیگه بازگشتی در کار نباشه. اونجا در کنار صبور بودن بحث پذیرش مطرح میشه، یعنی که من به عنوان یک فرد باید سعی بکنم که سطح پذیرش خودم رو تا سطحی افزایش بدم که اون از دست رفتنه، اون چیزی رو که دیگه ندارم، خیلی به من آسیب نزنه. بنابراین واکنشی که من نشون میدم میتونه نمایی رو از صبور بودن در من نشون بده. معمولا دیده میشه در مواقعی که یک فرد با یک ناکامی و از دست رفتن یه عزیز روبرو میشه، ممکنه که دیگه عنان اختیار رو از کف بده و خیلی بیتابی بکنه، خیلی احساس ناآرامی بکنه. این تا یه حدی طبیعی تلقی میشه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک فرد وقتی عزیزش رو از دست میده هیچ گونه واکنشی رو و عکس العمل رو از خودش نشون نده. اما لازمه که تمرین بکنیم صبور بودن رو، و این میسر میشه در افراد با ایمان داشتن. یعنی افرادی رو که دیده میشه از سطح ایمان نسبتاً مطلوبی برخوردارن، اونها در مواجهه با ناملایمات و سختی‌های زندگی صبر بیشتری رو دارن. اون افراد توکل میکنن و همیشه بهشون ما معمولاً میگیم که سعی کنید که به اون نقطه امیدی که به خداوند میشه داشت و به خالق خودتون اتکا بکنید و اون صبور بودن رو در خودتون پرورش بدین. ما صبور بودن رو در مورد فرزندان خودمون هم میتونیم آموزش بدیم. بچه ها معمولاً برای دستیابی به خواسته هاشون خیلی عجله دارن. میخوان که نیازهاشون بلا فاصله اجابت بشه و به اون هدف مورد نظرشون برسن. بنابراین لازمه که به اهداف همینجا اشاره ای بشه. ما اهداف رو به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در واقع تقسیم بندی می‌کنیم. یعنی اینجا صبور بودن برای اهداف بلند مدت در واقع میشه گفت معنای بیشتری رو پیدا می‌کنه. من میتونم تو زندگی روزمره‌ام برای دست یافتن به خواسته های خودم گام به گام مدل رو طراحی بکنم که صبر من هم توی اون گام‌ها معنا و مفهوم پیدا بکنه. یعنی برای اینکه دست پیدا کنم به خواسته خودم یه بازه زمانی رو تعریف بکنم. اصولا صبور بودن و در واقع کسانی که از یک اتکا به نفسی برخوردار هستن که ناملایمات زندگی اونها رو خیلی رنجیده خاطر نمی کنه، افرادی هستن که با زمان ارتباط مناسبی رو برقرار کردن. یعنی که در این زمان می دونن که دستیابی به خواستشون چقدر امکان پذیر هست و چقدر نیست و یا رسیدن به اون خواسته به چه بازه زمانی احتیاج داره. اما همونطور که اشاره کردیم مواردی هم هست که دیگه رسیدن به خواسته ها مد نظرمون نیست و اون از دست رفته های ما هست که صبر می طلبه. بنابراین ما نمیتونیم به یک فرد تمرین بدیم بگیم که حالا شما تمرین بکن که یه چیزی رو از دست دادی و در مقابل اون صبور باش. اما ناملایمات در زندگی همه افراد وجود داره. از بین رفتن ها توی زندگی همه به چشم می خوره. این از بین رفتن و ناکامی در سطوح مختلفی دیده میشه. معمولا افرادی که از صبر کافی برخوردار نیستن، این افراد بیشتر رنجیده خاطر میشن و میشه گفت به مراحل افسردگی بیشتر نزدیک میشن. فردی که خیلی عجله میکنه به یه خواسته دست پیدا کنه یا خیلی ناملایمات زندگی رو بدجوری تفسیر میکنه و همش رنجیده خاطره، اون فرد خلق پایینتری رو داره و این آشفتگی که در سلامت روانش دیده میشه باعث میشه که اون فرد کم کم از زندگی روزمره خودش هیچ لذتی نبره، هیچ ارتباط خوبی رو با اطرافیانش نداشته باشه و حتی میشه گفت از ایمان داشتن هم فاصله گرفته، چرا که یکی از نشانه های ایمان صبور بودنه و من اگر که فردی هستم که ارتباط خوبی رو دارم با خالق خودم، پس میتونم ایمان و روح اون رو در خودم در واقع تقویت بکنم و برسم به مرحله ای که از صبر خوبی برخوردار بشم در مقابل مشکلات زندگی.
امروز آقای عطایی حسابی سر درد دلش باز شد. بنده خدا یه ماهه که با عیالش قهره، یعنی نه که عطایی قهر کرده باشه، عیالش رفته تو قهر.
ایوا آخه چرا؟
عطایی چند وقت پیش سری قرض و قسط بالا آورد، بنده خدا خیلی هم تلاش و تقلا کرد ولی خب جور نشد دیگه. ظاهرا عیالش هم دیگه خسته شده و خونه رو ترک کرد.
ای بابا، مثلا زن و شوهر باید شریک غم و شادی هم دیگه باشن. اصلا توی این لحظه‌های حساسه که باید پشت هم دیگه بود و باری از دوش هم دیگه برداشت.
بله همین دیگه، اتفاقا منم همه اینا رو به عطایی گفتم، تازه جریان اون ورشکستگی خودم هم براش تعریف کردم و البته به طور خاص گفتم که اگه دلگرمی ها و امیدواری های شما نبود الان معلوم نبود ته کدوم چاه بودم.
این چه حرفیه، اولا که من کاری نکردم، بعدش هم اگه کاری کردم فقط صبر کردن بود. همین صبر کردنم که وظیفه است، یه وظیفه برای حفظ زندگی. حالا اگه موافقی با این آقای عطایی صحبت کن، ببین اگر صلاح میدونه من با خانمش صحبت کنم، بالاخره اونم یه ظرفیتی داشته دیگه، لابد خسته شده بوده.
باشه، فکر خوبیه، فردا با عطایی صحبت میکنم، اگه موافق بود میگم شماره خانمشو بده. ولی حالا خودمونیم. خانم شما در حق من و این زندگی خیلی صبوری کردی.
خیلی خوب، حالا تو هم اصلا میدونی الان وقت جبرانه، پاشو کاراتو بکن، منو ببر مسجد که حسابی واسه ذکر و سلام و صلوات بیتابم.
ای به چشم، همین الان.
هر کدوم از ما یه آرزویی داریم و آرزو یه جورایی به معنای میل به داشتنه، میل به رسیدن و میل به دست آوردن. آرزوی داشتن یه شغل خوب، آرزوی رسیدن به دانشگاه، میل به دست آوردن محبوبیت. یادمه آقا غلام همسایه عزیز جون همیشه میگفت عجله واسه درخت پرشکوفه ی آرزوها مثل یه رگبار بیموقع میمونه که فقط میزنه و شکوفه ها رو پرپر میکنه. شاید واسه خاطر همین حرف آقا غلام بود که من به خودم یاد دادم در زندگی صبوری کنم. راستش الان که به پشت سرم نگاه میکنم میبینم خیلی جاها با همین صبر پیشه کردن موقعیت های بهتری نصیبم شده.
البته سطح صبور بودن هم در مشکلات مختلف معناهای مختلفی رو داره. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که افراد در مقابل وقایع یکسان یک واکنش یکسانی رو نشون بدن. یعنی دو تا مبحث مطرح میشه، هم بحث تفاوت‌های فردی هست که در مورد افراد به چشم میخوره و هم بحث خود نوع مشکل هست که دیده میشه. گاهی ممکنه اون ناکامی که من باش روبرو میشم، به عنوان مثال در مورد حالا فرزندان اگر به کار ببریم، مثلا پاره شدن کتاب مدرسهش باشه که خب حالا پاره شده و ممکنه اون فرد خیلی هم ناراحت بشه، اون کودک بیتابی بکنه، صبور نباشه برای اینکه مادرش بیاچسب بزنه اونو درست بکنه، این شاید هم مثلا قابل تعمیر نباشه. اما ممکنه اون از دست رفتنه در سطح خیلی بالاتری اتفاق بیفته. اما هر چقدر سطح ها متفاوت باشه، باز هم در افراد واکنش یکسانی دیده نمیشه. یعنی ما مبحث تفاوت‌های فردی رو در همه زمینه‌ها داریم. یعنی حتی همون واکنش داشتن به سوگ هم که از دست رفتن یه عزیز رو برای ما آشکار میکنه، ممکنه در افراد با واکنش‌های مختلفی دیده بشه. یعنی من به عنوان یک فرد به یه شیوه دیگری نگاه میکنم به این موضوع. در بین جنسیت هم تفاوت وجود داره، یعنی ممکنه که افراد به صورت جنسیتی هم با پدیده های یکسان رفتارهای متفاوتی رو از خودشون نشون بدن. بنابراین با توجه به این که هم عوامل وراثتی در صبور بودن دخیل هست و هم بیشتر عوامل محیطی و اکتسابی در اون نقش داره، میتونیم کمک کنیم به فرزندانمون که خواسته های خودشون رو و انتظارات خودشون رو معقول تر بکنن و در واقع به نوعی تمرین بکنن صبور بودن رو و این رو بست بدن در زندگی روزمره شون. ما ممکنه خودمون بزرگ سالان صبوری هم نباشیم و میتونیم با اتکا به خداوند، با شناخت اهداف صحیح، با درخواست های معقول داشتن، با شناختن ارزش ها و اعتقادات جامعهمون، بیایم برنامه رو تو زندگیمون داشته باشیم که در یک زمان مناسبی دست پیدا کنیم به اون چیزهایی رو که مد نظرمون هست و جزء اهداف ما تلقی میشه و در مورد اونها صبر کافی رو داشته باشیم. هیچگاه برای تمرین صبور بودن دیر نیست. میتونیم از همین امشب تمرین بکنیم و برای اینکه بتونیم اینو در خودمون پرورش بدیم، از یاد خدا هم غافل نشیم و همواره در نظر داشته باشیم که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا دلها رو آروم میکنه و آرامش افراد معمولا با صبر توامه. خدا نگهدار.
اونایی که از گذشته درس میگیرن کسایی هن که خودشون رو به خاطر اشتباهای دیروز بخشیدن و حالا راهی برای فردا هستند.
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند که نیکی رساند به خلق خدا. نصیحت شنو مردم دور بین، نپاشن در هیچ دل تخم کین. نصیحت شنو مردم دور بین، نپاشن در هیچ دل تخم کین.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
من در نیمه تاریک این سیاره باشم، رفتی که مثل سایه‌ای روی زمین آواره باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. می‌سوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، می‌میرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی